شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌صدر، می‌خواستم خواهش کنم مطابق معمول پیش از اون که اون به بحث اصلی بپردازیم، راجع به وضعیت یک هفته گذشته صحبت کنیم، ولی پیش از اون می‌خواستم خواهش کنم که با توجه به اینکه سال روز 16 آذر هست، در این رابطه و نقش دانشجو اگر ممکنه نظراتون رو بفرمایید.
عرض کنم که بعد را تازه دبیرستان رو تمام کرده بودیم که کودتا شد، بنابراین ورود به دانشگاه همزمان شد با رژیم کودتا و آمدن آقای نیکسون که معاون وقت رئیس جمهور امریکا در اون زمان آقای آیزنهاور به ایران و اینکه در کلاس درس در دانشکده فنی سربازا ریختن و به روی دانشجویان آتش گشودن و سه دانشجو رو مغزهاشون رو بر دیوارهای کلاس درس پریشان کردن. از اون زمان تا امروز که یک انقلابی هم فاصله است که در آن دانشجویان در پیروز گردوندن گل بر گلوله نقش مهمی رو ایفا کردند، دانشگاه های ما در حرکت و جنب و جوش است. هر زمان به میزانی به اندازه‌ای، ولی این حرکت و جنبش همچنان ادامه یافته است. چرا چنینه؟ به دو لحاظ. دو لحاظ از لحاظ‌های بسیار. یکی این که نقش جوان در هر جامعه این است که نظام اجتماعی رو متناسب با نقش خود به عنوان نیروی محرکه متحول بکنه و وضعیت جدیدی، نظام اجتماعی بازتری ایجاد بکنه، برای اینکه در اون بتوانه نقش خیش رو به عنوان انسان در جریان رشد ایفا کنه. قبلا همین رو بحث کردیم.
بله.
و میدانیم که هرگاه جوان این نقشه رو ایفا نکند، به عنوان جوان وجود ندارد. اما دلیل و لحاظ دومی هم بر این افزوده می شود، اون این که ایران از دوران قاجار به این بدین سو در موقعیت زیر سلطه قرار گرفت و میان دو قدرت مسلط روس از شمال و انگلستان و بعد هم امریکا و اضافه شد از جنوب. یک کودتای 28 مرداد، قبل از اون یک کودتای رضاخانی، در واقع گویایی میکرد از سلطه پیچون چرای اول امپراتوری انگلیس در کودتای رضاخانی و دوم سلطه امریکا با همدستی انگلستان در کودتای 28 مرداد. بنابراین دانشجو برای اینکه ایران رو از این موقعیت زیر سلطه خارج بکند و رشد او رو، رشد کشور رو ممکن بگرداند، تا ایران نخست در حوزه فرهنگی خود که از شرق دور تا غرب دور دامن گسترده است نقش فیش رو بازی کنه و سپس در جهان در تلاطم و حرکت است. این روزها فرصتهای بهتری به کشور ما روی آورده که شاید در 200 سال گذشته این فرصت رو هرگز نداشته ایم، و برای اینکه جامعه ما این فرصتها رو به دست این رژیم مافیاهای نظامی مالی از دست ندهد، لاجرم دانشجو میباید بر تحرک خود بیفزاید. اتفاقا از مسائل روز این که در داخل کشور میگذارد که همین روزها مقدمات نمایش انتخابات مجلس خبرگان است و شوراها، و در رابطه با خارج مسئله عراق است و عرض کنم به شما مسئله بحران اتمی ایران، نظرهایی انتشار پیدا کردم در غرب در رابطه با کشور ما که اطلاع هموطنان ما از اونها بسیار مهم است، خصوصا دانشجویان و دانشگاهیان، برای اینکه توجه بکنم که این فرصت رو اگر از دست بدهند خدا میدوند که آیا در آینده همچه فرصتی دوباره به دست کشور ما بیاد یا نیاد. از این نظرها دوتا رو به لحاظی که درباره روابط عمومی غرب با منطقه ما در درجه اول و با دنیای اسلامی در درجه دوم درباره این هست، درباره این منطقه و این دنیای اسلامی برگزیدم که با شما و شنوندگان شما در میان بگذارم. از اتفاق هر دو هم در روزنامه دست راستی فرانسوی فیگارو انتشار پیدا کردند. مقاله اول از آرنولد دو لگرانج هست که این روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل نظامی ناتوست. اون مقاله نوشته تحت عنوان اینکه تطبق استراتژیک غرب پایان یافته، بنابراین این ناتو، عمر ناتو هم پایان یافته و راه دیگری باید رفت. و مقاله خودش رو از اینجا شروع می کند که از جنگ پورت آرتور در 1905 که پایان یافت در اون سال و صد، تا جنگ فلوجه یا فلوجا که هنوز پایان نیافته است در عراق، یک قرن فاصله است. اون جنگ 1905 با غرب از ژاپن شکست خورد و در جبهه فلوجه و هزار جبهه دیگر در منجلا و عراق، امریکا و انگلستان و دیگران درمانده شدند و میان این دو جنگ تشابه ها وجود دارد و ارز کنم به شما اختلاف ها هم وجود داره، اما یک گویایی مهم دارن. اون گویایی ها گویایی های مهم دارن، از اون جمله هم این گویایی ها. از بیروت می نویسد، از بیروت تا کابل همه می دانن که قدرت غرب اگر شکست نیافته دست کم بی اثر گشته است. همه میدونم. ظرف 3 سال که از حمله امریکا به یوگسلاوی سابق امریکا و اروپا، بعد طالبان در افغانستان، بعد رژیم صدام که خیلی زود سقوط کرد میگذرد، اون زمان 3 سال پیش این شکست های سریع حق رو به جانب طرز فکر نو کنسرواتور های امریکایی و حکومت بوش میداد و اعتبار میداد به جنگ پیشگیرانه او، دکترین جنگ پیشگیرانه او. اما 3 سال بعد درماندگی امریکا در عراق، درماندگی ناتو در افغانستان، شکست مفتزهانه، اصلا مفتزهانه نمیدونم الان یادم نیست که در مقالش بود یا نبود، گمان میکنم همچه چیزایی، همچه صفاتی، حالا برات از صفاتش صرف نظر کنیم. اسرائیل در لبنان میگوید که یک تغییر اساسی رخ داده، با این است که دلیل اساسی این است که قبل تفوق استراتژیک خود رو از دست داده است. عرض کنم به شما دلایلی هم میآوره که چرا این شکست استراتژیک انجام گرفته. یکیش این است که میگوید یک انقلاب نظامی هم در منطقه انجام گرفته، دیگه روحیه ها هم تغییر کرده و این اون نکته اساسی است به نظر من از مقاله او که بیان این واقعیت است. تغییر روحیه ها در دنیای اسلامی به یمن انقلابی که در اون گل بر گلوله پیروز شد یک امر مسلم است در جهان امروز و یکی از بزرگترین فرصت هاست که ملت‌های ما پیدا کردن. این تغییر روحیه و انقلاب نظامی که انجام گرفته، اون فاصله نظامی میان غرب و جامعه های ما رو کاهش داده، چنانکه به قول نویسنده روش نظامی حزب الله لبنان یا نهله نظامی، نهله نظامی او از بغداد تا قندهار با موفقیت به کار می رود. دلیل دوم این است که البته ضمن دلیل اول می گوید که اسلحه مدرن هم اینها پیدا کردن که سابق نداشتن، بیشتر از طریق ایران و سوریه، اونها هم از طریق ایران و سوریه، بله، و اونها هم از طریق روسیه که حالا دوباره جان گرفته. عرض کنم که این و دلیل دوم میگوید که اینه که ارتش های غرب نمیتوانن خود رو با وضعیت محل تطبیق بدن، جنگ رو میکنن اما توانایی اداره اوضاع بعد از جنگ رو ندارن و به لحاظ رفتارهای نظامیشون که نظامی رو از غیر نظامی، تروریست رو از غیر تروریست تشخیص نمیده و کور بمباران میکند، به جایی که تحبیب قلوب بکنن غضب و کینه ها رو برمیانگیزن و بالاخره نتیجه اینها این است که غرب با یک پدیده جدید رو بروش که تا به حال به خود ندیده بود که و اون شاید بدترین باشد، به اون این است که ناتوانی از پیروز شدن و حالا باید راه دیگه رفت. راه دیگه هم که پیشنهاد میکند این است که راه تضاد رو باید راه کرد و راه تفاهم رو در پیش گرفت. این اون مقاله اول که گویا این است که ما و مردم منطقه یک موقعیتی پیدا کردیم که همونطور که عرض کردم کم مانند در دو قرن گذشته در اون چه به کشور ما مربوط می شود به کلی بیمانند است. و حالا ما یک رژیمی هم داریم که متخصص فرصت سوزاندن است. من این موقعیت خوب رو، این فرصت خوب رو به جایی که صرف رشد کشور بکنه صرف بحرانسازی و اتلاف سرمایه و دیگر نیروهای محرکه جامعه ما میکنند. اما مقاله دوم او هم از لحاظ کشور ما این در واقع اولی مربوط میشد به رابطه غرب با منطقه ما و جهان اسلام، دومی مربوط می شود به شیعه که مرکز آن به قول نویسنده الکساندر آدلر در یک رسام در فیگارو نوشته، اولی در 29 نوامبر در فیگارو نوشته بود. این یاد میگه که از لحاظ سوری که نگاه بکنیم و تبلیغ میشود در منطقه هم ازش حرف میزنن، میگن که چه نشستی که یک ابرقدرت اسلامی گردن کلوپت داره سر برمی آورند. ایران که شیعه است دست پیدا کرده به عراق که به یمن مداخله نظامی امریکا الان شیعه در اون بر اون حاکم است، اکثریت داره و حاکم است. دست پیدا میکند به سوریه که 12% علوی بر اون حاکم است. دست پیدا میکند به لبنان که نقش حزب الله در اونجا تعیین کننده است. از اون بر هم افغانستان گرچه سنی است اما تاجیک هم داره و اون تاجیک ها حواسشون پیش این به اصطلاح میلشون و قلبشون با پسر عموهای ایرانی شونه. نتیجه از افغانستان بگیر تا مدیترانه با محوریت ایران یه قدرتی در حال شد گرفتن است. یه دور قدرت واقعی در منطقه میگه از لحاظ سوری در قیل قضیه بسازی این میشه یه قضیه بله هم چیزی درست شد و همه هم ازش میترسونم. میدونیم ما میدونیم که این از زمان آقای خمینی ایشون رو انداختن به تنه همین کمربند شیعه که جنگ 8 سال ادامه داد. یه نسل ایرانی قربانی شد برای این کمربند شیعه که اینشون فکر میکرد که راست گفتن و این کمربند شیعه اگر تشکیل بشود از وسط دنیای اسلامی رو در میان میگیره. نتیجه اینکه هم به طرف شرق رو تحت سلطه میآورد هم غرب دنیای اسلامی رو تحت رهبری خود در میآورد. و اما در عمل دیدیم که نه، یه نسل ایرانی قربانی شد، به قول خود این آقایان 1000 میلیارد هم زیان مالی وارد شد، کمربند شیعه هم تشکیل نشد. آقای آدلر میگوید که اما واقعیت خلاف این صورت است. اولا در خود ایران منهای این داره دسته آقای احمدی نژاد دقیقه شیعه خواستار چیز دیگری هستن. اون چیز دیگر رو دورتر میبینیم که نظرشون به اون چیز دیگر چیست. ثانیاً در عراق شیعه داره سنی میکشه، حالی که در لبنان شیعه داره سعی میکنه با بخشی از سنی های لبنان اتحاد کنه. در خود شیعه عراق یه دستی وجود نداره. آقای مقتدی که که به نویسنده نیسته اینو من اطلاع دارم از او نوشته است که پدر ایشون مدت ها خدمتگزار با وفای صدام بوده، رژیم وحشی بوده و حالا آقازاده برای اینکه در همون از اون اتهام رو از خود و خانوادش بزرگرید بیمهابا سنی کشی میکند و بسیاری بیگناهان رو این ارتش مسلحیشون میکشه. خب حالا این شیعه که در خود عراق دست کم سه گروه مشخص هستن مسلح، هیچ کدوم هم حاضر نیست زیر بار دیگری بره. بعد میاد در سوریه علوی ها 12% مواجه هم با یک جامعه سنی که روز به روز ناراضی تر می شود. یک میلیون عراقی هم از عراق فرار کرده بر اون اضافه شده و یک رژیمی داره که نصف رژیم ایران نصفش من میگم همه هنگ نیست، هر کدوم هر گروهش یک ساز میزنه. چنان که عرض کنم به شما طرف یه طرف میاد با عراق میشینه به رسمیت میشناسه و قرارداد همکاری و مبارزه با تروریسم امضا میکنه، یه طرف دیگرش در بیروت پیاجه مایل میکشه برای اینکه به اصطلاح موقعیت سوریه رو در رابطه با غرب و امریکا از خصوص در لحاظ عراق از بین ببره. دیدم اینجا مثل استفزاده هم که همه جای یه جورن، در خود رژیم ما این یه جوره همینطوره، یه طرف کوشش میکنه زمینه حاضر فراهم میکنه، طرف دیگه میاد میزنه داغون میکنه و زمینه رو از بین میبره. خب میگوید که خب این با این وضعیتی که ما شاهدیم این ابرقدرتی تو کار که نیست، هیچی، یه ضعف بزرگی تو کاره. واقعیت اینه عراقی که سرپا نیست و وضعیت لبنان هم که اینجور در بحران است و سوریه هم که اون وضع دارد و خود ایران هم به اصطلاح موقعیتی داره که در این موقعیت یک گروه رادیکال کزا و کزا که گروه احمد نژادی هست که اقلیت کوچیکی در خود رژیم است و جامعه هم از این رژیم راضی نیست. خب حالا نتیجه دیشون میگیره اون اینه، میگوید که متفکرهای شیعه و نخبه‌های شیعه یک میخواهند هویت خودشون رو به عنوان شیعه حفظ کنند، دو موافق برخورد با امریکا نیستند و سه موافق این هستن که انتگریست های سنی سرکوب بشوند، یعنی از صحنه سیاست دنیای اسلامی برن بیرون. سرکوب یادم نیست که کلمه رو همین سرکوب نوشته، یا این که خلاصه اینها مثل بندادن این چیزا مزاحمت رو کم کنن. در این هدف ها با امریکا مخالفتی ندارن، زمینه های توافقی هم دارن و یه فرصت پیدا کردن برای اینکه استفاده کنن از غرب به خاطر بازیافتن موقعیتی که از قرن هاست بهشون اجازه دادن اینها داشته باشن. فقط مونده در این میان حل به اصطلاح تفاهم یا سازش قابل قبولی در مورد اتم که اون را هم به نظر ایشون آقای حسن روحانی زمینش رو فراهم کرده بود که این انتخابات ایران و روی کار آمدن احمدی نژاد و زد کاشوزه ها را به هم ریخت و شکست و اون زمینه مونده معطل بی تصدی به اصطلاح. در صورتی که این سازش قابل قبول به انجام برسد ما در منطقه با موقعیت جدیدی روبرو خواهیم شد. پس هر دو نویسنده به این نتیجه رسیدن که ما ایرانی ها اولا شیعه، ثانیا مسلمان ها ثالثا یه فرصت تاریخی به دست آوردیم. حالا چقدر توانایی داریم که این فرصت رو به کار ببریم در اینکه روش کنیم و واقعا یک توانمندی پیدا کنیم که از روابط سلطه در زیر سلطه به در بیاییم و منابع و ثروت ها رو، نیروهای محرکه رو در رشد شتابگیرتری به کار بگیریم. این پرسشی است که جوابش رو حرکت مردم ایران باید بدهد. هیچ جواب دیگری هم جز حرکت ندارد. اگر این مردم حرکت کردن، یک رژیم در خور استفاده از این فرصت پیدا کردن، این فرصت رو الان دارن. سال هاست که من میگویم، اما حالا از زبان دو به اصطلاح کارشناس باز گفتم به برای اینکه بلکه مایه عبرت بشود برای نسل امروز ایران. عرض کنم به شما، حالا در خود ایران هم مسائل زیاده، وضعیت در سپاه، انتخابات، عرض کنم که دعوای آقایان رفسنجانی و خامنه‌ای، نه همه مسئله است. به همه اینا انتخابات چه چند جمله عرض میکنم، بقیه هم کهنه نمیشود، انشالله در گفتگوهای بعدی بهش میپردازیم. در مورد انتخابات، دو تا انتخابات، یکی انتخابات خبرگان است، یکی انتخابات شورا است. انتخابات خبرگان عرض کنم که حالا چند هزار ما مشتهد داریم، از اونها چند نفر استیلیسی کردم، 500 نفر، 500 خورده. چند نفر صلاحیت چون تصویب شده، اول 144 نفر، بعد به اونا اضافه کردن شده 164. خب این ها چند نفر انتخاب می شون؟ 86. حالا همین 164 تا رو شما بگیرید ببینید این ها چند درصد مردم ایران می شون. یک طرف درس خونده های ایرانی میگم، خود مردم هم نه، درس خونده های ایرانی که در حد این آقایان نامزدهای مجلس اگر کارشناس نباشن به مراتب بیشتر کارشناس از جهت شناسایی و وضعیت خودشون و وضعیت جهان اینا. اونایی که اصلا صاحب صلاحیت نشناختن اونا به کنار. حالا میاد توی خود روحانیون، اگر شما حد اقل روحانیان رو در حد اجتهاد که اینا میگوین 170-180 هزار نمیدونم چقدر روحانی دارن، شما بگید 5000، این کمتر از 3% میشه. یعنی خود رژیم اعتراف دارد که از این روحانیت مجتهدان شیعه به سلامتی 2% حاضرم دارن توی این مجلس خبرگان. شاید بقیه هم حاضر بودن خواه اسم می نوشتن، نه نبودن اسم نمشتن. یک نکته. نکته دوم اینه که حالا کیا انتخابات اون مجلس رو اداره می کنن، به اصطلاح هیئت اجرایی این انتخابات هم. یکشون این آقای حسینیانه که یادتون هست که در قضیه این شهید امامی که میخواست ثابت بکنه که او رو کشتن و خودکشی نکرده، گفت با خودمون یه پا قاتلی، میدونیم که این قتل بوده یا خودکشی بوده، اینکه یه پا قاتل خودش هم اقرار دارد.
اقلا در این زمینه صداقت دارن.
بله. یکی رو باش گفته. دو این آقای نیریست، به اون کشتار یکی از سه قاضی کشتار 67 سال 67.
بله.
دو تا خانم هم از این به قول خودشون اصولگرا عضو این جمع کردن برای اینکه تبلیغ میکنن در مردم که بلکه خانم ها برن و زن ها برن رأی بدهن که در این مجلس قبرگان زن ها هم شرکت دارن، ولی به عنوان عرض کنم که این انجمن نظارت انجمن انتخابات یا شورای اجرایی انتخابات، اینا کسانی هستند که این مجلس رو به اصطلاح تصدی میکنن در تهران، انتخابات مجلس خبرگان. خود این مجلس هم سه تا لیست به اصطلاح داده شده، یکی در میشه در واقع میشه گفت چهار تا، در واقع هم چهار تا، یکی در داردسته آقای مصباح یزدی، یکی جامعتین یعنی جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه
مدرسین
تشین قوم، دو تا، یکی حزب اعتماد آقای کروبی، سه تا، یکی هم عرض کنم به شما اصولگرایان به اصطلاح غیر این دسته آقای مصباح یزدی.
بله.
خب حالا غیر از اون دسته آقای کروبی این بقیه ظاهرا جزء خود را اصولگرا میدونن، روحانی هم هستن، مجتهد هم هستن. به قول آقای خمینی گفت اگر قرض نبود اختلاف هم نبود، وقتی اختلاف هست پس قرض هم هست، پس اینا هر سه دستشون مغرضن. قرضشون چیه؟ قرضشون این است که برن تو اون مجلس از چه میگن منافعش بهره بجوین، منافع عضویت در اون مجلس بهره بجوین. اما اینطور که معلوم است این کسانی که به اون مجلس خواهند رفت قبلا به تصویب آقای خامنه ای رسیده است.
مثلا در آذربایجان شرقی به اصطلاح پنج یا پنج به اصطلاح نماینده برای مجلس خبرگان لازم دارن، اگر اشتباه نکنم فقط پنج نفرم تایید شدن، یعنی این آقایون
بله همینطور در هفت استان اصلا انتخابات نیست،
یعنی خودشون به خودشون رأی بدن انتخاب میشن،
کافی است. بله یه نفرم رأی بده میشه آقا نماینده.
بله
در هفت استان اینطور عرض کنم که در واقع در اون چی که به مجلس خبرگان مربوط میشود این ملا سالاران، حالا گفتم به ما که ما بعضی ملاکاریان اگه ملا سالار بگیم ملا سالاران جلوان حامی اونها سردارهای سپاه هست، پشت سر اونها هستن که رقابتشون پشت سر انجام میگیره به ترتیبی که اونایی که باید برن تو مجلس برن تو مجلس. تو شوراها وارونه هست به اصطلاح سردارها جلوان ملا سالارها از اونها حمایت میکنن، این سردارها هم به سلامتی پنج دسته اصولگرا پنج تا لیست دادن
از میان سردارا.
بله همش سردار قالیباف، سردار احمدی نژاد و دار دسته، سردار محسن رضایی، سردار چی هر کدوم اینا خلاصه پنج تا لیست هم اینا دادن، یکی هم اون اصلاح طلبان ائتلاف کردن دادن این شش تا، الا اینکه اونا هم آقای افریانفر هم آقای کروبی نگران دست غیبیست که در انتخابات دخالت کند و مثل انتخابات ریاست جمهوری اونی که باید از صندوق در بیاورد. برای اینطور که به ما اطلاع دادن آقای رهبر گفته است که در انتخابات تهران آقای قالیباف و گروه او از صندوق بیان بیرون، گرچه اصلاح طلبا هم گفتن که در صورتی که اونها برنده بشوند اونها هم آقای قالیباف رو شهردار خواهند کرد.
بله،
در حال وضعیت اینطوری است که این پنج به اصطلاح لیست سبب شده که فریاد آقای شریعت مدار در بیاد و در کیهان و سرمقاله بنویسد که به کجا می رویم. اینکه پنج تا این فهرست در برزم که پیروز بشویم شکست خوردیم. این هم راجع به اون انتخابات، مطالب زیاد خبرهای دیگه هم هست، می گذاریم انشاءالله به گفتگوهای بعدی.
خواهش می‌کنم.